به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبای خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشالله که همینطور باشه. واقعا آرزوی قلبی من و همه همکارانم آقای دکتر اینه که این برنامه کاربردی باشه، مخصوصا برای مخاطبین، چرا که حرف خب خیلی ها میتونن در مورد خیلی از مباحث صحبت کنن. اینکه این صحبت ها چقدر بتونه توی زندگی های ما جاری و ساعی باشه و چقدر ما بتونیم از اونها استفاده کنیم برای اینکه روابط بهتری در خانواده داشته باشیم، با همسرمون، با فرزندانمون، با پدر و مادرمون، خب این مهمه که امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. از روابط صحبت کردیم، توی این برنامه میخوایم در مورد تقویت روابط در خانواده صحبت کنیم. اینکه چه کنیم که ما رابطه های بهتری در خانواده مخصوصا بین زن و شوهرها داشته باشیم. داستان اونه که میگن رابطه های ما مثل یک کاسه چینی هست که اگر خدایی نکرده یه روزی بیفته و بشکنه، شاید یه روزی بتونن قلم بزنن یا چسب بزنن یه جوری سر همش کنن، ولی بالاخره اون وصل پینه ها همیشه روش هست و همیشه دیده میشه و مثل یه زخم کهنه میشه. نمیدونم این مثال درست هست آقای دکتر یا نه، ولی میخواییم در این خصوص با شما صحبت کنیم.
در خدمت شما هستیم. از همین مثال شما من وام میگیرم و بحثمو شروع میکنم.
بله.
عموم ما آدم ها در بیشتر ارتباطاتمون احساس میکنیم که وقتی دوچاری یک چالش میشیم، وقتی دوچاری یک ناکامی و نابسامانی میشیم، با مرور زمان اون مشکل حل میشه و یه مکانیسمی متاسفانه استفاده میکنیم به نام بی‌اعتنایی. عموم اون تو دلمون بگیم ول کن، حالا خونتو کثیف نکن، اعصابتو خرد نکن، ولش کن، خودش درست میشه، خودش شیرازه کارو دستش میگیره و دوباره برمیگرده. در صورتی که این غلطه. تو پژوهش‌های علمی ثابت شده ضد حال‌هایی که ما تو رابطه میخوریم رو اگر رسیدگی نکنیم عمقش زیاد میشه و کار به جایی میرسه که به حسب اون مثال شما دیگه هر چقدر بند بزنیم، هر چقدر ترمیم کنیم، دیگه درست نمیشه. من قبل از اینکه بحث ارتباط رو شروع کنم ازتون اجازه میخوام دو سه تا نکته در اهمیت و ضرورت ارتباط خدمت مخاطبای خوبمون عرض کنم. تو پژوهش‌ها ثابت شده چیزی قریب به 75% از شبانه روز ما به ارتباط ربط داره. یعنی ما یا برانگیزاننده های محیطی رو دریافت میکنیم یا برانگیزاننده های ارتباطی رو دریافت میکنیم یا خودمون یه عکس العمل هایی رو ایجاد میکنیم. پس ارتباط خیلی مهمه تو زندگی ما. اگر بتونیم یه سری اصول رو رعایت کنیم که این ارتباط مطلوب تر و هدفمندتر پیش بره، قطعا خیلی با کیفیت تر میتونیم زندگی کنیم. نکته دوم این که 70% از موفقیت ها در بستر یک ارتباط موفق شکل میگیره. حالا این موفقیت میتونه رسیدن به اون اهداف از قبل تعیین شده باشه، میتونه یه احساس خوب باشه، میتونه یک احساس رضایتمندی و احساس شادمانی جاری و ساری تو بدنه زندگی باشه. یعنی اگر من یک مرد، من یک خانوم تو بدنه زندگیم آنچنان که باید و شاید احساس رضایتمندی و شادمانی ندارم، یه چیزی تو مایای 70%ش برمیگرده به مشکلات ارتباطیم. و نکته سوم این که این میتونه خیلی ضرورت رسیدگی به مشکلات ارتباطی و خوب برای ما نشون بده. تو پژوهش‌ها ثابت شده 5 دقیقه مشکل ارتباطی به اندازه 15 نخ سیگار به بدن ما و به روان ما ضربه میزنه.
آقای دکتر، شما در اول صحبتتون اشاره کردید که روابط توی زندگی ما خیلی تاثیرگذار هستن. پس نگاهتون اول کلی بود.
آره، تمام
روابطی که ما در محیط کاری داریم، در محیط دوستانه داریم، در محیط خانوادگی، همسایه‌ها. بعضی ها هستن که کلن در ارتباط گیری مشکل دارن. حالا قبل از این که وارد حوزه خانواده بشیم میخوام اینم چقدر تأثیر داره؟ این که ما ارتباط های ناموفقی در اجتماع داشته باشیم، آیا میتونه این ارتباط های ناموفق تأثیرگذار باشه در زندگی خانوادگی یا زن و شوی ما؟
ببینید 100% توانمندی ارتباطی اکتسابیه.
بله.
و اگر کسی این توانمندی رو به دست نیاره در تمام حیطه‌های زندگی دچار مشکل میشه. در تمام حیطه‌ها، نه فقط حیطه اقتصادی و اجتماعی، بلکه در حیطه عاطفی، در حیطه تربیت فرزند، حتی در حیطه‌های معنوی هم دچار چالش میشه که خیلی پشتوانه داریم که میتونیم این جملمون رو ثابت کنیم که حتی کسی مشکل ارتباطی داره تو مسائل معنوی و مذهبی هم بعضی موقع‌ها کمیتش میلنگه. اما چیزی که مبرهنه اینه، امید داریم کسی که مشکل ارتباطی داره خودشو بتونه ارتقا بده. یعنی هیچ فصل گذرانی نداره مشکلات ارتباطی. من اگر الان 40 سالم هم هست، میتونم با رعایت چند تا نکته خودم رو نسبت به 5 ماه قبل، 1 سال قبل، 2 سال قبل فوق العاده ارتقا بدم. پس مشکلات ارتباطی کاملا اکتسابیه، باید یاد بگیرم چجوری حلش کنم، از هر مقطعی از زمانم شروع کنم میتونم یه موفقیتایی به دست بیارم.
یه جوری بعد بگیم مهارت برقراریه،
دسته
مهارت ها قرار میگیره. نکته که میخواستم بهش برسم از این سوال این بود آقای دکتر، میگن که زن و شوهرها نباید هر دو مثل هم باشن، یعنی اگر مثلا میگم یه آقای کاملا اجتماعیه، خیلی مجلس دستش میگیره، خیلی صحبت میکنه، لزوما نباید همسرش هم اینطوری باشه. اتفاقا اگه آروم باشه میگم بهتره. یا مثلا خانم اگر اینطوری هست، روابط اجتماعی خیلی، ارتباطات خیلی قوی داره، همسرش نباید لزوما اینطوری باشه. من اینو خیلی شنیدم، ولی دیدم که کسانی که کاملا متفاوت با هم بودن و ازدواج کردن، بعد از یه مدتی به مشکل خوردن، چون بعد از یه مدتی مثلا خانمی که خیلی ارتباط روابط عمومی خوبی داره و همسر آروم و درونگرای داره، بعد یه مدت چشاشو باز می‌کنه می‌بینه همسرش همراه اون نیست.
بله.
اونجایی که این احتیاج داره باهاش صحبت کنه باهاش صحبت نمی‌کنه، اونجایی که احتیاج داره که همسرش بره جلو و اون کاری که می‌خواد انجام بده نمیده، خیلی آروم، خیلی ملو، در حالی که این آدم می‌تونه یه آدم خیلی بشاش، اکتیو و خیلی هیجانی باشه.
بله.
الان ما نفهمیدیم این خوبه بعد اینا اشتباه کردن، اونا درست میگن.
ببینید کلن از نظر علمی تئوری جذب دو قطب ناهمنام خیلی ثابت نشده تو فضای علمی.
پس این یه غلط مصطلحه که در
آره ببینید هیچ مؤید علمی وجود نداره این داستان که آدمها قطب ناهمنام خودشون رو از نظر تم شخصیتی جذب میکنن. اصلا ما هیچ پژوهشی نداریم، هیچ مداخله‌ای وجود نداره. و صد البته اینم بگم، ما روانشناسا هیچ وقت به خودمون نمیتونیم اجازه بدیم مثلا 50 تا زوج ناهمنام رو، یعنی 50 تا زوجی که زن و شوهر نسبت به تم شخصیتی با هم دیگه تناقضای جدی دارن،
بله،
مثلا به تزویج هم دیگه در بیاریم، بعد در یک مطالعات طولی بخوایم بررسی کنیم ببینیم اینا موفقن یا نه. عموم این مشاهده ها مشاهده های همبستگی، یعنی ما میایم نمونه ها رو به صورت کاملا تصادفی انتخاب میکنیم، میبینیم اینا تناقض های خیلی جدی دارن، حالا موفقن یا نه. من خودم شخصا هیچ پژوهشی رو ندیدم مبتنی بر این تحقیق که قطب ناهمنام همدیگر رو خوب جذب میکنه و میتونه یه زندگی موفق رو به اصطلاح پیش ببره.
دقیقا.
اما یه نکته بسیار مهم وجود داره، اصلا تو مقوله های ارتباطی تمای شخصیتی کمتر از 10% اثر داره. یعنی مثلا یه آدمی میگه آقا من کم حرف میزنم چون درونگراام، یه آدمی میگه آقا من خیلی حرف میزنم، ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم، خیلی وراجی میکنم چون من برونگراام. اینا تم شخصیتیه. مهارت های ارتباطی با مدل گفتمان میان فردی خیلی فرق میکنه. ارتباط اون گفتگوی هدفمندیه که ما میخوایم از یک نقطه به یک نقطه دیگه برسیم و یک پیامو کاملا هدفمند مخابره میکنیم.
بله.
خب حالا میخوام برسونم بحثو به اینجا که وقتی ما دوچار چالش میشیم تو زندگی،
بله،
و مشکلات جدی برامون به وجود میاد، چی کار کنیم که این ارتباط لطمه نخوره؟
چه کنیم؟
یک، اول از همه خودمونو با تکنیک هایی که جلسات قبل درس دادم آروم کنیم. دوباره اینو به عنوان یک نکته بسیار مهم یادآوری میکنم.
خب شاید شنوندگان ما تازه به جمع ما پیوسته باشن، اون نکته مهم و کلیدیشو الان یادآوری کنم.
ببینید مهمترین عامل آرام کننده هایی که یاد دادم اینه که من خودم رو مسئول اصلی بدحالی خودم بدونم. دنبال این نباشم یکی بیاد حال دل منو خوب کنه،
یا نگیم که مثلا این چون ببخشید این شخص چون همسر منه،
آره؟
پس باید حال منو،
پس موظفه که حال منو خوب کنه. اصلا
بله.
نمیشه.
بله.
اگر من برای خودم تدبیری نیندیشم اون هر چقدر تلاش کنه نمیشه.
نمیتونه.
حالا همه اون تکنیک ها تو یک جمله خلاصه میشد و اون این که من اختیاری به فکرهای خودم، آگاهانه به فکرهای خودم متوجه بشم و اونا رو بررسی کنم. این فکر بده؟ چه جالب. این فکر خوبه؟ چه باحال. اینطوری بهش متمرکز بشم و دونه به دونه اونا رو مورد حلاجی قرار بدم.
دوسته.
حالا وقتی قرار شد که خودم رو آروم کنم، میرم رو مرحله بعدی، باید مشکل رو بشناسم. خیلی موقعها ما مشکل رو تو زندگی نمیشناسیم. من میخوام یه تعریف خودمونی از مشکل بگم. مشکل اتفاقیه، رویدادیه که در یک رابطه یکی از دو طرف یا هر دو طرف رو ناکام میکنه و این ناکامی ناراحتی میاره. این یعنی مشکل. حالا این مشکل میتونه مقطعی باشه، راجع به سلام علیک باشه، میتونه به جاری زندگی ربط داشته باشه از اول عقد تا الانی که مثلا 18 ساله داریم زندگی میکنیم.
بله.
جاری و ساری باشه. مدلاش متفاوته. هر مدل مشکلی که ما داریم، اولین قدم مداخله با مشکل اینه که بی‌اعتنایی نکنیم بهش.
درسته.
در یک استراکچر و قالب کاملا علمی بریم سراغش و راجبش با اون آدمی که میخوایم یک ارتباط دائمی باش داشته باشیم صحبت کنیم.
اصلا هم چجوری... نذارید زخم کهنه بشه.
آفرین، دقیقا همین. حالا چجوری؟ یه قالب هایی داره که مفصل بهش میپردازم.
آره خیلی خوبه که اشاره کردید، حتما در بخش بعدی مفصل در مورد این قالب ها برای ما بگید آقای دکتر. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم، همچنان آبی روشن رادیو جوان رو همراهی بفرمایید.
ایستگاه سلامت روان رادیو جوان، آبی روشن، جمعه ها ساعت 14، رادیو جوان.
در خصوص مقابله، یا بهتر بگم قدم اول برای مقابله با یک مشکل میخواییم صحبت کنیم. مشکلی که در روابط ما ممکنه به وجود بیاد، روابطی که در یک خانواده داریم، با همسرمون داریم یا با حالا سایر عزیزانمون داریم. آقای دکتر خواهش میکنم بفهمید.
در خدمت شما هستیم. پس قرارمون این بود وقتی به یک مشکلی میخوریم، وقتی یه تعارضی داریم که یکی از طرفین یا هر دو طرف ناراحت میشن و ناکامی رو تجربه میکنن، بی خیال داستان نشیم.
بله.
به موضوع بی‌اعتنایی نکنیم. این خیلی اتفاق بدیه. ما روانشناسا یه جمله‌ای میگیم که خیلی معروفه بینمون تو زوج درمانگرها، میگیم خانواده‌هایی که سکوت درشون حاکمه خانواده‌های پرخطری هستن، اما خانواده‌هایی که حتی مشاجره دارن خطرشون کمتر از خانواده‌هایی که سکوت دارن. یعنی سکوت عمیق‌ترین ضربه‌ها رو به رابطه میزنه، حتی مشاجره نمیتونه اینقدر عمق ضربه رو ایجاد کنه. خیلی نکته
شما
مهمیه.
شما هرچی میگید من یاد ضرب المثل قدیمی میفتم آقای دکتر.
بله.
این که میگن از آن نترس که های هوی دارد، یعنی بالاخره هرچی تو دلشه میگه،
میگه. آفرین. دیگه جمع نمیکنه یه دفعه انفجار بزرگ رو رقم بزنه. خب ما با این روش
شما تکلیفتون روشنه که الان طرف مقابلتون چی میخواد
دقیقا
توی زندگی،
و میدونی چقدر ناراحته، قشنگ به تمام حدود و سغورش اشراف داری. ولی وقتی یه سکوت آزاردهنده تو رابطه حاکم باشه، من نمیدونم طرف الان کجا ناراحته، کجا خوشحاله، بعد الان چی کار باید بکنم. همینطوری یه سکوت سردی به خانواده حاکم میشه و بعد از این مدت دیگه اصلا ناامید میشیم از ادامه زندگی.
بله.
یکی از بزرگترین نشانه های متارکه که در مشاهدات به صورت جدی بهش رسیدیم، بحث سکوت های آزاردهنده ممتد خانواده است. یعنی مرد یا زن یا حتی اعضای دیگه خانواده، مثلا بچه هایی که از بدنه خانواده جدا شدن رفتن به صورت تکی دارن زندگی میکنن که متاسفانه دارم زیاد میشه، یکی از بزرگترین نشانه های این اتفاق های ناگوار اون سکوت های ممتد آزاردهنده ایه که دیگران میگن آسته میم آسته میم که گربه شاخمون نزنه،
بذار
سنگ رو سنگ بند بشه، ولش کن، دعوا رو نندازین.
خیلی از نوجوانام هم همینطوری ان آقای دکتر، یعنی میرن یه
لاکی برای خودشون درست میکنن.
بله. یعنی خیلی ارتباط نمیگیرن، بعد پدر و مادرها گاهی، نه همیشه، خیلی بی‌توجهن، میگن سنش درست میشه.
آره،
در حالی که این
درست
میشه ممکنه که توی مسیر دیگه ای درست بشه.
دقیقاً. ببین ما به هیچ عنوان سکوت رو، سکوت‌های بله. دائمی ممتد سرد آزاردهنده ها،
بله.
نه اینکه الان من عصبانی ام قرار هرچی از دهنم در میاد بگم بعد آقای دکتر گفته سکوت نکن پس هرچی از دهنت در اومد بگی، نه، اونجا باید شما یه سکوت موقتی داشته باشی، بری خودتو آروم کنی، بیای و صحبت کنی. منظور از سکوت من این سکوت‌های آزاردهنده سرده. ما اگر نتونیم این سکوت رو مدیریت کنیم و درمانش کنیم، قطعاً ضربه‌های خیلی بزرگ می‌خوریم. حالا چجوری درمانش کنیم؟ ایجاد گفتگوی غیر تدافعی، یعنی یه گفتگوی رقم بزنم که طرفین احساس نکنن نیاز دارن از خودشون دفاع کنن. خب حالا اگر ما عناصر اصلی گفتگو یک گوینده و یک شنونده در نظر بگیریم،
بله.
من در مقام گوینده و در مقام شنونده میخوام نکته هایی رو بیان کنم. اول از همه کسی که میخواد گفتگو رو شروع کنه چی کار کنه که غیر تدافعی حرف بزنه؟ یعنی یه جوری حرف نزنه طرف مقابل احساس خطر کنه، بخواد در مقابلش گارد بگیره. ما اگه فقط دو تا نکته رو رعایت کنیم، طرف مقابل بدترین حرفا رو از ما میشنوه ولی گارد نمیگیره و دفاع نمیکنه. فقط دو تا نکته. اما این دو تا نکته رو همین الان میگم، قبل از اینکه توضیح بدم، مطمئنم خود شما به این نکته اشاره میکنید و تمام کسایی که این نکته رو شنیدن به این نکته از آن دارن اشاره میکنن. خود ما هم اینو میدونیم که انجام دادنش یه ذره سخته. یعنی اولش آدم احساس میکنه داره نمایش بازی میکنه، داره احساس میکنه فیلم بازی میکنه، یا حتی بعضی احساس میکنن دارن طرف مقابل رو گول میزنن. ما روانشناسا میگیم اینجا احساس این گول زدنه، احساس این نمایش بازی کردنه اشکال نداره. یه ذره برو جلو، مدار عصبیش برات چک میگیره، آروم آروم این قواره گفتگو تو ذهنت به وجود میاد. یا حتی طرف مقابل اعتراض میکنه در مقابل این دو تا نکته که میخوام بگم، که نمیخواد منو گول بزنی، منو سر کار نذار، نمیخواد اینطوری صحبت کنی، اصل حرفتو بزن، چی تو دلته، برای چی داری اینطوری صحبت میکنی. این جمله بندی ها تو این گفتمان رد و بدل میشه. اگرم اینطوری بود، بازم یعنی دارید درست عمل میکنید، چون طرف مقابل شرطی شده به داد بیدادای من. من هر وقت میخوام باهاش صحبت کنم تهدید کردم، تحقیر کردم، خوردش کردم، خلا خیلی تعجب میکنه من اول شکایت خودم با یه تحسین شروع کنم.
بله.
خیلی تعجب میکنه. قدم اول ایجاد یک گفتگوی غیر تدافعی اینه، من گفتگوی خودم رو با یک تحسین و اشاره به یک نکته مثبت دائمی شروع کنم. ببین من میخوام از مشکل صحبت کنم، من نشستم میخوام با همسرم 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه حرف بزنم، من میخوام با دختر بزرگترم، با پسر کوچیکترم حرف بزنم، خب راجب یه مشکلی که منو آزار داده یا اونو آزار داده یا دوتامون آزار داده. اما اولش از یه تحسین شروع کنم، یه تحسینی که تو جاری زندگی قابل ملاحظه است، خیلی اتفاق دوری نیست که تو ذهن و مثلا فکر من نباشه. مثلا اینطوری شروع کنم: خانومم، میخوام راجع به نکته ای باهات صحبت کنم.
بله.
اما قبلش بذار یه چیزی بهت بگم. تو بسیار آدم کدبانوی هستی. در عرض یک ماه گذشته غذاهایی که درست کردی فوق‌العاده خوشمزه بوده، فوق‌العاده سبد غذایی ما سبد غنیه. در این حالی که بسیاری از نکات را رعایت میکنی، مسائل اقتصادی را رعایت میکنی، اسراف نمیکنی، ولی کیفیت غذایی ما فوق‌العاده بالاست و من از تو تشکر میکنم به خاطر این نکته. اینو وقتی من میگم، طرف مقابل حواسش جمع میشه که بابا نیومدم دعوا کنم، نیومدم تو رو خورد کنم، نیومدم اعصابتو به هم بریزم، اومدم یکی از ناگواریامو بگم. پس قدم اول وقتی میخوایم سخن بگیم به صورت غیر تدافعی، از یه تحسین شروع کنیم، یه تحسینی که تو بدنه جاری زندگیه، نه اینکه یه دفعه اتفاق افتاد. خانومم دیروز نه پیروز میخواستیم بریم مهمونی، چه لباس خوشگلی پوشیده بودی. این غلطه.
بعضی از ما، یعنی بیشتر ما اینا رو بلد نیستیم آقای دکتر.
آره،
حالا شما اینو در خانواده دارید میگید. من یه نفر توی روابط اجتماعی منو نصیحت کرد که واقعا اینجوری صریح اللهجه نباش، سری نرو سراغ مشکلات.
بله.
اول از خوبی ها بگو و بعد برو. بعد من احساس کردم که منظورش اینه که خب مثلا من الکی طرف مقابل رو تحویل بگیرم.
بله.
یا مثلا بخوام خودم رو اونجوری که نیستم نشون. بعد دیدم نه، واقعا واقعیته. یعنی
پس این احساس برای شما به وجود اومده بود.
آره، من خودم احساس کردم که
ولی وقتی فکر کردید دیدید واقعیت.
اصلا میخوام اینو بگم، ما هیچ آدم بدی که در دنیا نداریم.
آره.
همه اگر یه خصلت خوب دارن ممکنه خصلت بدم داشته. بله. باشن. پس اگر اون بد ما رو اذیت میکنه، دلیل نمیشه که چشممون رو روی خوبی ها ببندیم.
بله.
من حرفم اینه، ممکنه ما از یه نفر خیلی دلخور باشیم، ولی خب مطمئنن یه ذره تمرکز کنیم یا یه ذره با آرامش فکر کنیم، مطمئنن چیزای خوبم پیدا میکنیم که اول
دقیقا.
از اونا شروع کنیم و بعد برسیم به اون چیزی که ما رو آزار میده.
دقیقا. حالا خیلی شاید سوال بپرسن آقای دکتر، چرا ما باید از یه تحسین شروع کنیم؟ چرا ما باید از یه حسجوی جاری در بدنه زندگی شروع کنیم؟
بله.
دلیل علمیش به صورت فیزیولوژیکی ثابت شده. جان گاتمن یه روانشناس خانواده درمانگره که چند تا آزمایشگاه بزرگ داره، که یکی از آزمایشگاهاش به صورت جدی آنزیم‌ها و هورمون‌هایی که تو بدن آدم‌ها ترشح میشن رو مورد بررسی قرار داده. 10 تا خانواده رو گفتگوشون رو ضبط کرده هنگامی که از یه ناگواری یا یک نابسامانی شروع میکنن صحبت کردن. یعنی مرده شروع میکنه با یه تحکمی، با یه تهدیدی، یا خانومه شروع میکنه با یه شکایت و سعایتی بحث رو شروع میکنه و بحث رو ادامه میده. در
بله.
کمتر از 70 ثانیه در بدن ما احساس ناگواری شکل میگیره که مجبور میشه آدرنالین ترشح بشه و این آدرنالین ناخودآگاه ما رو برمی انگیزه و ما بخوایم خودمون رو آروم نگه داریم هم نمیتونیم.
درسته.
اما از نظر علمی ثابت شده اگر من تحسین رو به عنوان مقدمه گفتگوم انتخاب کنم، از ترشح اون آدرنالین جلوگیری میکنم و میتونم گفتگوی آرامی رو مدیریت کنم. ببین خانم هاشمی، خیلی از ماها که زندگی مشترک داریم،
بله،
از دعواهای قبلمون چوب خوردیم و شرمنده ایم، دوست داریم یه جوری صحبت کنیم که دعوامون نشه، اما بعضیامون دیگه ناامید شدیم. میگه آقای کاظم‌زاده، من هر وقت میشینم با این خانم هم میخوام صحبت کنم، یک به دو میکنیم، به 5 دقیقه نمیرسه دعوامون میشه. میدونی چرا؟ چون از گلایه و سعایت و شکایت شروع میکنیم. پس برای گفتگوی غیر مدافعی، غیر تدافعی، باید حتما و حتما از تحسین شروع کنیم. نکته دوم بگم بحثمو جمع کنم.
بله.
قدم دوم این تکنیک در مقام گوینده اینه که وقتی میخوام حرف بزنم به یک واقعیت و احساس اون پشت واقعیت اشاره کنم. فقط همین. اگر هزاران بار این اشتباه تکرار شده، به 1001مین بار بودنش اشاره نکنم که ببین خانومم، دیروز نه پیروزم این داستانو داشتی، ما هفته پیش هم این داستانو داشتیم، اینا غلطه. از نظر علمی ثابت شده وقتی برای یه آدمی زنجیره سازی میکنی و اشتباهاتشو به صورت دومینویی میشماری، اون آدم گارد میگیره، شروع میکنه توجیه کردن، دیگه نمیپذیره، درصد پذیرشش به شدت میاد پایین. اگر ما میخوایم تو مشکلات با همسرمون صحبت کنیم به نحوی که به این نتیجه برسیم، فقط باید به یک واقعیت آزاردهنده اشاره کنیم و احساسمون هم بگیم. حالا چه جوری؟ مثلا من خانومم به آقا گفتم که لطفاً زباله ها رو ببر بذار بیرون، آشپزخونه بوی بده گرفته، و آقا نبرده. من میتونم بگم چقدر این آشپزخونه بوی گندی گرفته، خب ورد و ببر این آشغالا رو دیگه. میتونم اینطوری بگم، میتونم به احساس خودم اشاره کنم و به واقعیتی که اتفاق افتاده. علی آقا، من الان عصبانیم چون آشغالا هنوز تو آشپزخونه است.
صد بار ولی میگی فایده نداره.
خب باور کنید
آقای دکتر،
اگر
باور کنید من
و
دیدم
تحسین.
مثلا یه نکته رو طرف صد هر بار داره میگه، ولی
آره،
همسرش این هر دفعه میگه باشه.
آره، باور کنید میکنه. اگر قسمتی از تکنیک رو انجام بدیم نتیجه نمیگیریم و به همون باور ایمان داشته باشیم که اگر همه تکنیک رو انجام بدیم، آروم آروم کیفیت ارتباطیمون ارتقا پیدا میکنه. پس اگر میخوایم در مقام گفتگو در مشکلات حرف بزنیم، در مقام گفتگو اون
بله،
کسی که داره سخنگویی میکنه دو تا نکته رو رعایت کنه: یک، با تحسین شروع کنه; دو، فقط به اون واقعیت اشاره کنه و احساسشو بگه.
خیلی